که بلد نبودیم.
نه انگلیسی هم بلد نبودیم. خیلی جالبه.
مترجم داشتیم.
یه دوستی رو که انگلیسی بلد بود گفتیم بیا پول بلیط تو ما میدی بیا با ما اونجا کمکمون بکن. و خیلی جالب بود، سفر خیلی جالبی بود. ما فکر میکردیم مثلا مثل دبی اینا تو انبار کالاها هستش، ما میریم اونجا جنس میخریم بار میکنیم با خودمون میاریم، که اصلا به این شکل نبود. کارخونه ها بودن میگفتن باید شما کالا رو سفارش بدین. از اونجا کارا یاد گرفتیم. آره این یکی از خاطرات
خیلی عالی
جالبیه.
تا شما خاطر دوم یادتون بیاد من بگم که از اون ور شیشه به من اشاره کردن که سوال پیمکی رو مطرح کن برای دوستان که مشارکت کنن با 30,000 3,637. آقا کامبیز تلفنم میتونن بزنن دیگه، 22652525. این سوالا هم میتونید پیمکی دوستان به 30,000 3,637 جوابش بدید، هم تلفن بزنید صدا گرمتون از جای جای ایران عزیزمون بشنوید. اگه شما فروشنده لوازم یدکی بودین، روی چه چیزی در فروش لوازم دقت و حساسیت به خرج میدادید؟ کیفیت، قیمت، ایرانی یا خارجی بودن یا سایر ویژگی ها. ولی حالا زیاد به اینش توجه نکنید، فقط بگید که اگه فروشنده لوازم یدکی بودید روی چه ویژگی اون لوازم یدکی شما دقت میکردید و حساسیت بیشتری به خرج میدادید. هم پیامکی هم تلفنی 30,000 3,637 22,652525. آقای اصغرزاده، افشین اصغرزاده، از بزرگان عرصه فروشندگی و توزیع کنندگی لوازم یدکی هستند و ما خیلی خوشحالیم که هم من اولین بار در این برنامه در خدمتشون هستم و هم ایشون اولین بار اصلا میان برنامه زنده رادیویی رو تجربه میکنن. خاطره شیرینی تعریف کردید و بعد از اینکه شما علاقه من شدید و راه چاه و چه میدونم اون زیر و بم صادرات وادرات واردات رو یاد گرفتید، چه چیزی شما رو وادار کرد که تاباوریتون بره بالا، ماندگاریتون در بازار بشه و ناامید نشید؟ در یک کلام ببینید، همیشه یه قطاری که میخواد حرکت کنه اولش خیلی سخت و با سرعت کم و با طمأنینه حرکت میکنه تا بالاخره شتاب بگیره، توی سراشیبی بیفته و سرعتش سرعت معقول و دلخواهی بشه. شما اون اوایل همچین پروسه‌ای رو تجربه کردین؟ مثلا فراز و نشیبی که داشت، یا اصلا اتفاقی افتاد که ناامید بشی ای بابا عجب کاری انتخاب کردیم، پدر ما عجب شغلی رو انتخاب کرد، کاش مثلا میرفتم یه شغل دیگر رو انتخاب میکردم؟ شده بود؟
خب اون حرکت اولیه رو که شما قطار رو مثال زدین، این به واسطه پدر اتفاق افتاده بود و حرکت صورت گرفته بود. ما فقط اومده بودیم اونجا یاد بگیریم و به واسطه این یادگیری و تجربیاتی که کسب میکنیم این سرعت رو بتونیم یه خورده بیشترش بکنیم و حرکت رو یه خورده روانترش بکنیم. کارمون پیشرفت کرد و بهتر شد خدا رو شکر. و ما همیشه، الان شما سوالی پرسیدید از شنوندگان عزیزمون که جواب بدن که چه شاخص هایی،
شما جوابشو ندیم،
من جوابشو نمیدم. این سوال خیلی جالبی بود، خیلی مهم بود.
آقای کامبیز مطرح کرد،
جواباش هم حتما خیلی تاثیرگذار خواهد بود و من الان راجع به اون اصلا صحبت نمی کنم، ولی بر می گردم به ماهیت قطعات خودرو.
بله.
یه خودرو مجموعه از قطعاتیه که میان به همدیگه وصل میشن و یک خودرو رو تشکیل میدن. تاریخچه خودرو، من فکر میکنم ورود خودرو در کشور ما یه چیزی حدود 100-110 سال هستش که اصلا خودرو وارد این کشور شده و خودرو سازی ما فکر میکنم از دهه 30 شروع شد که برای اولین بار یه آقایی به نام جناب آقای اخوان خودروهای جیپ رو آوردن در ایران، مونتاژ کردن که بعد تا این خودروها در ایران تولید شد که یه قراردادی بستن با شرکت‌های آمریکایی که خودروی سیمرغ، وانتای سیمرغ، و
سیمرغ مونتاژ ایران بود درسته؟ بله. یا نه اونجا تولید شد؟
نه مونتاژ ایران بود و جیپ شهباز و جیپ
همش اینجا مونتاژ.
بعدها که آریا و شاهین هم سواریش بود، اینا رو تولید میکردن در ایران، اینا هم مال همون شرکت بود که بعد ایران ناسیونال اومد تشکیل شد که در همون خیابون اکباتان، همون محدوده چراغ برق بود دفتر اصلیشون، که آقایون خیامی، برادران خیامی اومدن اینو تشکیل دادن، درست کردن، که خودروهای پیکان اومدن مونتاژ کردن و تولید کردن. و
البته کیفیتش اون موقع مثل الان نبود، الان شد ایران خودرو اسمش دیگه،
کیفیت خیلی خوبی داشت در زمان خودش، ولی این مسیر خودروسازی ما استارت خیلی خوبی زد. شاید مثلا در اون زمان خیلی از کشورهایی که اصلا که الان مدعی خودروهای با تولید خودروهای با کیفیت هستن، مثل کشور کره، اون موقع در مقابل ایران اصلا خیلی عقب تر بودن، ولی با سرعت موفق صوت اومدن رد شدن. الان درست خودرو توی ایران تولید میشه، کمیتش خوبه، ولی
کیفیت،
واقعیتش اینه که اگر برگردیم به کیفیت، کیفیت رو نمیدونم از نظر
از دور کامبیز داره دست کومده، فکر کنم سر درد دلش باز شده، نمیدونم، خودرو تازه خریده از کمپانی اینا، میگه که درد دل نکنید، سر درد دل منم باز نکنید، هی هم میگه پاس بده این بر، نمیدونم چرا، ولی باشه کامبیز بهت پاس میدیم. دوستان 3036 37 و 2265 25 25 منتظر شماست. اگه لوازم یدکی میفروختید رو چه چیزیش بیشتر حساسیت به خرج ندید؟ با جناب آقای افشین اصغرزاده، تولید کننده و فروشنده لوازم یدکی، با اسرانه کاری رادیو اقتصاد با ما همراه باشید. خدا رو شکر که اینترنت پرسرعت داریم الان و داریم پیامک‌های شما رو دریافت می‌کنیم. من اگه لوازم فروش بودم به آلیاژ و جنس لوازم اهمیت می‌دادم. آقای اخوان از کاشان دقیقاً زدیم به هدف، چون آقای اصغرزاده هم همین الان گفتن کیفیت مهم‌تر از کمیت. خواهش می‌کنم دوستان، این که حالا کیفیت مهمه خیلی خوبه، ولی کیفیت سوخت، بگید که به چه، مثلا گفتن آلیاژ، به چه ویژگی از کیفیت شما میپردازی؟ ممنونم آقای سعید فرخی، شما هم کامل تر جواب بده به 3036. دوستان تلفن هم داریم 2265 25 25، دوست داریم با لهجه های زیباتون از هر کجای ایران که ما رو میشنوید ما رو همراهی کنید و به جواب سوال برنامه هم پاسخ بدید. به استاندارد اون لوازم یدکی دقت میکردم، خودتو معرفی نکردی. 910 آخرش 15. همه الان اطلاع دادن که اتفاقا فرزاد شریفی هم اولین بارشه که توی این برنامه اسرانه کاری با ماست. من آقای اصغرزاده و آقای فرزاد خان اولی هستیم، کامبیز قدیمی مونه. کامبیز سلام. اگه یه سوز خاصی وسط های موسیقی حس میکنین، نوازندش یه خودرویی از یه کارخونه خرده که نمیتونم اسمشو برم، هی یادش میفته. نوازنده برنامه ما رو گوش نده تو امروز، داغ تازه میشه. آقای بابا اعظمی از چالوس، یا بله امید بابا اعظمی از چالوس، کیفیت جنس به مشتری و جنس مرغوب دادن، بارها چوبشو خوردم. یعنی چی؟ چون مرغوب جنس دادی بارها چوبشو خوردی، یا نه مرغوب جنس بهت ندادن؟ احتمال ندادن. خیلی هم عالی، امیدوارم سر هر کسب و کاری که هستی چرخش روغنکاری شده براتون بچرخه بدون اینکه کسی چوب لا چرخ کسب و کار شما بگذاره. با جناب آقای افشین خان اصغرزاده که توضیح کننده و فروشنده لازم یاده که هستیم به اینجا رسیدیم که از خاطراتشون گفتن و اینکه چطور علاقه مند شدن به این رشته و شناختن و خلاقیت به خرج دادن و کمبودها رو یه جوری به پر بود و یه جورایی به پیشرفت شغل خودشون تبدیل کردن و یه مثال بسیار بسیار ارزشمندی توی ما ایرانی هست که احتیاج مادر اختراع هست و این اگر که نوع نگاهمون رو عوض کنیم و نیمه پر لیوان رو همیشه ببینیم در هر کسب و کاری که باشیم میتونه کمک کننده باشه. آیا اصغرزاده بزرگوار، سوال بعدی من، البته قبل از اینکه سوال بعدی رو مطرح کنم، توی پارت و قسمت قبلی میخواستم یه فرصتی پیدا کنم که توی سکوت این کلمه رو بگم و نظر شما رو بپرسم بعد برم سراغ این بخش دوم سوالم. کلمه شکست برای شما و نظرتون راجع به این کلمه به خصوص تو کسب و کارتون.
کلمه شکست خب کلمه تلخی هستش ولی قطعا آموزنده است، قطعا باعث تجربه میشه، قطعا باعث پختگی آدم میشه و کسی که تاب‌آوری داشته باشه در شکست ها و بتونه خودشو بلند بکنه بعد از هر شکستی، اون میگن اون ضربه‌ای که نتونه آدمو بکشه قطعا آدمو قوی تر میکنه.
بسیار عالی. یه جمله یادم اومد، میگه آقا افتادن مهم نیست، برای بار هزار یکم بلند شدن است که مهمه. ولی انشالله یه اتفاق بیفته که ما از شکستمون انقدر درس بگیریم و تجربه کسب کنیم که دیگه به هزار یکم نرسه و همون دو سه بار اول بتونیم راه از چاه تشخیص بدیم و این هوشمندی رو توی هر کسب و کاری که هستیم، به خصوص امروز روز که به قول فرمایش شما اون موقع همه چیز کاغذی بود و بعد دنبالش میگشتیم و کاتالوگ پیدا میکردیم و بروشور و اینا، ولی الان سه سوت یه ثانیه شما میتونید تو اینترنت اون اطلاعاتی که میخوای و بروزترینش رو پیدا کنی. همطور که سرعت زیاد شده هوشمندی ما هم باید بیشتر و بیشتر باشه تا عقب نمونیم از اون چیزی که اسمش رو رقابت بازار میذارن یا اون مسیر و جریانی که بازار همیشه ما رو با خودش میبره، یا بهتر بگیم مشتری این کار رو میکنه. بخش دوم سوالم اینه که شما از کی مستقل شدین و چی شد که اصلا به این فکر کنید که مستقل بشید، یا نه همچنان دارید با پدر بزرگوار کار میکنید؟
همچنان با همین، ما یه کار خانوادگی داریم که هم برادرم هم برادرانم هم حتی با هم دیگه همکاری میکنیم و هنوز با هم دیگه هستیم.
چه جالب. برادران از خرزاده؟
بله،
همه برادر هستن، یکی نرفته مثلا یه کار دیگه کنه بگی بجز مثلا مجتبا؟
چرا نه، کار دیگه هم حالا نه که در یک حرفه دیگری باشه، ممکنه مثلا مستقل باشن بله. ولی توی همین کار لوازم یدکی هست،
همه توی همین رست بله. دل کار میکنه. خب خیلی هم عالی. خب اگر یه روزی بخواید مستقل بشید اصلا بهش فکر کردید توی نرسه که من یه روزی برم برای خودم کار کنم یا نه اصلا پیش نیامد و چرا پیش نیامد؟
خب
میدونی چرا این سوالو میکنم؟
به.
چون ما یه شق خیلی خیلی قوی داریم توی کسب و کارا که کسب و کار خانوادگی هست که شما هم بهش اشاره کردید، تو هر تو شیرینی پزی توی کار شما و خیلی از رشته های دیگه، قالی بافی و صنایع دستی، اینها هستن که پدر به پسر پدر به پسر همینجوری انتقال پیدا کرده نسل به نسل و اتفاقا یکی از دلایل قوام اون کسب و کار همین خانوادگی و نسل به نسل انتقال پیدا کردنش بوده. ولی خب توش بعضی جاها مسیرها مختلف میشه، راهها فرق میکنه و از همدیگه جدا میشن. آیا اصلا نیاز این رو شما توی این پروسه‌ای که از ابتدا تا اینجا طی کردید حس کردید و اگه حس نکردید چرا؟
نیازی حس نکردیم حقیقتش،
چون همه چی روبرا بوده،
همه چی روبرا بوده الحمدلله. بله شما درست میگین، ممکنه خیلی ها با هم دیگه در یک خانواده یه جاهایی اون هم فکری و اون هم عقیدگی رو نداشته باشن و به مشکل بر بخورن و به هر دلیلی نیاز باشه که مستقل بشن و جدا کار بکنن و ما تا الان نیازی ندیدیم برای این. بله
پسر. فرزند هم دارید آیه؟
بله من یه پسر دارم.
زنده باشم.
که ایشون دانشجوه در خارج از کشور داره تحصیل میکنه.
تو همین رشته؟
نه توی رشته دیجیتال بیزنس داره درس میخونه.
پس کمک ولی میتونه بکنه بشه.
بله
چون باز هم مربوطه. من یه آم میخواستم گم آها پسر شما راهش رو جدا کرد از پدر که دیدم نه میتونه
میتونه کمک بکنه
با دانش
و علاقه هم داره و خب ببینید یه تجربیاتی کسب شده و یک اطلاعاتی به دست اومده و یک جایگاهی درست شده توی این کار، حیف این رها بشه و نیمه کاره به. همونطوری که شما اشاره فرمودین که ما کار پدر رو اومدیم ادامه دادیم، خب این یک سرمایه است دیگه، یک سرمایه ایجاد شده. سرمایه فقط مالی نیستش، همون ببین لوازم یدکی یک کار تخصصیه، یک کار تخصصیه خیلی پیچیده‌ایه و زمان میبره. وقتی شما اگر بخواییم وارد این کار بشین نمیتونید در یک مدت کوتاه این تخصص یاد بگیرید.
چقدر جالب. سوال بعدم همینه که جوان ها میخوان وارد چن به خصوص این رنگ و لعابی که بعضی وقت توی لوازم یدکی میبینم، میگم اوه چقدر مثلا اگه بریم تو اون رسته وارد چیم سود بیشتری داره. راجع به این هم پس برامون در ادامه صحبت کنید که اصلا توصیه میکنید در حال حاضر با وجود حالا شرایطی که هست کسی وارد این عرصه بشه، اگه بخواد چه توصیه‌ای شما دارید که در صورت ورود که علاقه داره وارد چه چیکار کنه به قول شما و مثل پسر شما آقا پسرتون بره آکادمیک ادامه بده یا نه بره کف بازار و از اونجا شاگردی کنه، کدومو پیشنهاد میدید؟
ببینید اگر آکادمیک هم کسی بخواد بره این حرفه رو یاد بگیره باید حتما به صورت تجربی دوباره بیاد اینو یاد بگیره، چون
تو کتابا نیست.
آره توی کتابا نیست. خیلی از علومش حتما شما باید به لمس بکنی. اولا رسته های مختلفی ما داریم توی قطعات یدکی خودرو. خب خودرو هر کی الان راجع به خودرو صحبت میکنه همه فکرشون میره به پراید و پژو.
بله.
ولی خب خودرو تنوع خیلی زیادی داره. ما خودروهای سنگین داریم، کامیون ها، کامیونت ها و خودروهای سواری که توی کاربری های مختلف ازشون استفاده میشه، ماشین های راهسازی مثل لودر و بولدوزر، ماشین های معدن، ماشین های آتش نشانی، ماشین های ارتشی، اینا همشون عرض کردم یک مجموعه ای از قطعات هستن که اومدن به هم وصل شدن، دارن صنعت حمل و نقل ما رو اداره میکنن و پیش میبرن. اینا همه قطعه میخوان و شما توی هر بخشیش اگر بخوایم وارد بشیم باز اونا زیر شاخه‌ها و زیر مجموعه‌های مختلفی
یه
داره.
دنیاییه،
یه دنیای خاص خودشو داره و شما باید حتما برین تخصص اون رشته رو. یعنی اگر مثلا راجع به چه میدونم قطعات موتوری یا قطعات زیربندی یا قطعات مثلا ترمز یا قطعات بدنه یا مثلا چراغ‌های ماشین، هر کدوم اینا، یعنی شما اگر راجع به چراغ یه خودرو بخوایم بیاین صحبت بکنید انقدر دیتیل و جزئیات داره که میتونیم توش گم بشیم.
چه جالب. مثل رشته پزشکی که هر شاخه یه تخصص خاصی داره و فکر کنم توی لوازم یدکی هم همینطوری شده.
بله.
شما مثلا تخصص لنت، کمک فنر، جبل فرق. خب خیلی عالیه. 17:48 دقیقه است دوستان. داریم با جناب آقای افشین خان اصغرزاده از تولید کنندگان و توزیع کنندگان و فروشندگان لوازم یدکی کشور عزیزم ایران صحبت میکنیم و از تجربیات زیر قیمتشون میشنویم. میدونم که این برنامه که اولین برنامه از سری سوم اسران کاری هست براتون خیلی خیلی کارها و اطلاعات زیر قیمتی در نظر گرفته، این تازه اولیشه. حتما حتما با 3036372652525 تلفن و پیامک ما در تماس باشید، پیشنهاداتون رو برای فصل سوم بدید و در ادامه تا قبل از ساعت مثلا 16:45 به بعد دیگه حتما حتما پاسخ داده باشید که اگر 18:45 گفتم، اگر 18:45 چون ما تا 19 بیشتر نیستیم دیگه، پیامکاتون برسه به 3036372525 صدای گرمتون رو در 22652525 بشنویم با پاسخ به این سوال که اگه فروشنده لوازم یدکی بودید روی چه چیزی در فروش لوازم یدکی دقت و حساسیت به خرج میدادید. اسرانه کاری با شماست. Thank you.
عصرانه کاری،
یک مهمانی متفاوت رادیویی.
بوی عشق و شادی میاد انگار اینجا مهمونیه، فصل گل شده دوباره، سختی رفته آسونیه.
زندگی، تجربه و آینده آدمهای کاری
در عصرانه کاری.
از کوشش و تلاش است هر کس که کام کار است، آن را که آبرویست از آبروی کار است.
عصرانه کاری.
خب سر هر کاری هستی، عصرانه کاری به دردت خواهد خورد تا ساعت 19 و FM 98 همیشه برای شما چیزای اعجاب آور داره. یاد واتو واتو افتادم، یه کارتونی بود. البته فرضا تو سنت هم قد نده، ولی کامبیز قد میده. واتو واتو یکی از کارتونای مورد علاقه هم بود. دو تا شبکه تلویزیونی هم بیشتر نداشتم، یکیش اوشین داشت، یکیش هم همین بار بابا پا و واتو واتو و اینا داشت. خب به شما عرض کنم که با جناب آقای اصغرزاده بزرگوار رسیدیم سر این که آقا جوون این مملکت اگه بخواد شروع کنه به لوازم یدکی فروشی، اولا وارد کدوم شاخش بشه از این هزار شاخه‌ای که آقای افشین خان بزرگوار نام بردن، و شاید بعضی از شاخه‌ها خیلی سخت و پیچیده باشه. شما برای ورود با توجه به اینکه حالا به سرمایه مورد نیازم حتما اشاره کنید، مثال میزنم، مثلا زنده دلان اگه بخواد وارد بشه که زیادم تخصص نداره، تجربه و سواد و دانش این کار نداره، مثلا شاید شما بگید زنده دلان تو بیا فعلا لنتو شروع کن، که ساده تر نمیدونم اما مثال دارم میزنم. شما برای کسی که بخواد شاگردی کنه، اگر امکان آکادمیک نش بشه، بخواد کف بازار شاگردی کنه و آشنایی داشته باشه، کدوم رشته رو پیشنهاد میدید؟
ببینید لوازم یدکی یکی از اقلام مایحتاج کشوره، بعد مردم شاید از نون شبم واجب تر بشه.
یعنی فصلی نیست مثل بعضی از کسب و کارها، همه چهار فصل.
بعضی از آیتما فصلیه. ببینید یعنی شما مثلا تیغه برف با کنتون معمولا بیشتر تو فصل زمستان پاییز بیشتر مصرف داره، یا یه قطعاتی مثل ترموستات یا یه قطعاتی فصلی هستش، ولی باز همون قطعات تو همه فصلهای سال استفاده خواهد شد، یه خورده شاید کمتر یا بیشتر. ولی اگر که کسی بخواد وارد این شغل بشه، من قطعا توصیه میکنم. خیلی از دوستان و خیلی از حتی کسایی که ما دوستم نیستم با ما تا اونجایی که از دستمون بر اومده کمک کردیم، راهنمایی کردیم. اگر میخوام وارد این شغل بشن، هر راهنمایی از دستمون بر اومده انجام دادیم و خوبه اگر وارد بشن. کاریه که درآمد داره، به خاطر اینکه نیاز همه هستش. یعنی اگر شما میگم حتی اگر شب مثلا نون شب رو نخواهید تهیه بکنید، به جاش مثلا ماشینتون رو که ایراد پیدا کرده درست بکنید، ترجیح میدین که اون ماشین رو درست بکنین، که به خاطر اینکه وسیله زیر پاتونه.
خیلی هم ازش نون در میاد.
بله، خیلی هم دارن درآمد کسب میکنن با این ماشینه و مرتبم خراب میشه دیگه، استهلاک داره با این خودروهای موجود بازار و استهلاک زیادشون. خب قطعاتم یه نکته ای رو حالا من اگر فرصت هستش بگم.
بفرمایید.
بازار لوازم یدکی اتفاقا من همین میخواستم بیام توی استودیو، یا آقای اینجا جلوی در به من گفتش که شما لوازم یدکی فروشی؟
اون عقاب رادیوه. اون چون اصلا برای همین اسمشو گذاشتم عقاب رادیو. سری مهمون رو رصد میکنه، اسکم میکنه، ببینه که الان مثلا میتونه واتر پمپش رو ارزون تر در بیاره. نه عقاب نکن، با مهمونای ما این کارو
نه. نه حالا اینجا نه، خیلی جای دیگه من دیدم
شوخی میکنه.
بعضیا میگن که آقا لوازم یدکی چه بازاریه، مثلا ما اعتماد نمی کنیم، قطعه تقلبی توی زیاده.
آره
و این قطعات تقلبی نگران میکنه آدم. میخوایم بریم یه قطعه بخریم، نمیدونیم این قطعه درسته درست نیست، کیفیت داره کیفیت نداره. خب این واقعیت وجود داره که توی بازار ما یک درصدی، من با ایمان به شما میگم که اون درصد خیلی کمه، از همکارای ما کارشون درست نیست و ممکنه قطعاتی، یه تخلفاتی داشته باشن، یه کارهایی بکنن که شایسته نیست. این قطعه بیکیفیت و تقلبی خیلی ضربه میتونه بزنه به خیلی جاها و اصلا خیلی میتونه باعث خطرات باشه برای جان مردم. و من خودم همیشه به همکارام، به دوستانم، کسایی که با مشتریانمون، همیشه اینو میگم، تو فکر خودم همیشه این هستش، چون ما قطعه رو یه بخشش رو از تولید کننده های داخل میخریم و یه بخشش هم از خارج وارد میکنیم و این قطعاتی رو که میفروشیم به مشتریانمون، حتما اول دنبال این هستیم که این قطعه کیفیت داشته باشه، به خاطر اینکه ما خودمون الان دیگه خورده فروشی و تک فروشی نداریم، مشتریان مختلف داریم در شهرستان‌های مختلف، مشتریانی داریم که پدرانشون از پدر من خرید میکردن، پدرشون از پدرم، یعنی مشتری اینقدر قدیمی. و من همیشه اینو فکر میکنم که این قطعه رو که ما میاریم اینجا توی این محیط کارمون و میخواییم عرضه بکنیم، این قطعه ممکنه بچرخه بره در یک دهکورهی در یک جای دوری از کشورمون، یه نفر ماشینش خراب شده توی تعمیرگاه، لنگه برای این قطعه.
بله.
و این قطعه رو با یه پولی با زحمت در آورده، میخواد بیاد بپردازه بابت این قطعه و ببره نصب بکنه روی ماشینش. و اگه این قطعه کیفیت نداشته باشه، خدای نکرده، ما فقط به خاطر اینکه سود ببریم قطعه رو بیاریم، اون آقا اون سر کشور توی جایی که امکانات مکانیکی، تراشکاری و اینا محدوده، حالا اون دور، حالا هم بغل هم همینه، ممکنه هم تو شهر بزرگ تهران هم الان انقدر وقت کم شده، انقدر سخت، شما میخواییم بری یه تعمیرگاه خوب پیدا بکنی، یه جایی که قیمتش مناسب باشه و سریع کار شما را بندازه، اینا بالاخره این مشکلات هست. ما باید تلاشمون رو بکنیم که در نهایت یه قطعهی به دست مشتریان و مصرف کننده هم برسونیم که رضایتشون جلب بشه و از اون قطعه به خوبی استفاده بکنن، برای ماشینشون کار بکنه، رضایت داشته باشن.
چه نکته بسیار طلایی و واجب و دوست داشتنی رو شما جناب آقای اصغرزاده بزرگوار پیشنهاد کردید و مطرح کردید. من یاد یک مثال بسیار زیبا افتادم که باعث شدید این مثال رو بگم، اما قبل از این که بگم میخوام از شما تشکر کنم و دعا کنم ای کاش خیلی ها مثل شما به کسب و کارشون انقدر انسانی فکر کنن و فقط جلوی پاشون رو نبینن. به قول فرمایش شما، اون مثالی که زدید، اگر من یک کار غیر قابل اعتماد انجام بدم، یک محصول بی کیفیت ارائه بدم، یک کسی در دوردست ها که داره با پولی که با عرق جبین در آورده، زحمت کشیده، میخواد اون قطعه رو روی ماشینش سوار کنه و ادامه مسیر بده، دچار مشکل بشه و به قول شما شاید اصلا مشکل جانی برای مسافران پیش بیاد، برای اونا که خود رو دارن. مثالم هم اینه، میگن یک نعلزنی خیلی قدیم ها که اسب و نعل میکردن و 4 میخ باید میزد. این مثال، این داستانیه که حالا
داستان ژاپنیه.
بله، آقا پویان هم داره ترانش رو آماده میکنه. فرزاد جان به پویان بگو ترانش آماده کنه، بعد این مثال من میچسبه که ترانش رو بره. میگه که این حالا یا با خانمش دعوا شده بود یا با سابکارش دعوا شده بود. مثالی که اگر سر تعهدمون وای نستیم، نه 99.5%، باید 100% سر تعهدمون واسیم، همون کالای با کیفیتی که شما میگید، مثلا کم نذاریم، دزدی نکنیم، کم فروشی نکنیم، که مثلا اینجاشو بذارم مثلا فعلا شل ببندم. میگه آقا این 4 میخی که به نعل اسب باید میزد، به هر دلیلی، حوصله نداشت، شاکی بود، حقوقش کم بود، 3 رو محکم بست آقای اسب، 3 این میخا رو محکم بست، ولی یکی رو محکم نبست، گفت ولش کن بابا، حوصله‌شو ندارم، یکی رو شل بست. به خاطر یک میخ اسبی افتاد، سواری افتاد، لشکری شکست خورد و کشوری شکست خورد، به خاطر که یک کس یک میخ رو زد، ولی شل زد. ایشالا که سر هر کاری که هستیم تعهدمون 100%